أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل از بحث گذشته که ما در نسخ این حیثیت اصالت الجهه که مرحوم محقق عراقی عنوان فرمودند موضوعیتی نداره و مشکلی نداره، ولذا تعارض بین اصالت الجهه و ظهور واقع نمیشه. همون جور که اعلام فرمودند و همه این مسلک رو طی کردند، تعارض بین ظهورینه. آیا در اینجا ما حمل کنیم بر نسخ یا حمل کنیم بر تخصیص؟ و همون حیثیتی که در نسخ هست در تخصیص هم هست. در تخصیص وقتی که مولا عام رو میگه، مرادش عام نیست، مرادش عام مخصصه، اما عام رو گفته. ولذا اون مصلحت نفس الامری تعلق گرفته به عام مخصص، نه خود عام. همین معنا هم در نسخ هست. در نسخ هم مصلحت نفس الامری هست نسبت به حکم منسوخ. و بعد که ناسخ میاد، همون جور که تعبیر کردیم تخصیص در زمان یا تخصیص در افراد طولیه، باز در اینجا مراد جدی دست نمیخوره، مراد جدی سر جای خودش هست. این بنابر این فرمایش مرحوم محقق عراقی تمام نیست. یک مطلبی که هست که باقی مونده از این بحث که تمام کنیم این بحث رو، این هست که ما نسبت به اصالت الجهه یک مطلبی داریم، و اون این که اصالت الجهه به معنای این است که متکلم در مقام بیان مرادش باشه، هزل نباشه کلام، شوخی نباشه به قول معروف، ظاهرسازی نباشه، کلامی رو بخواد بگه. عقلا کلامی که صدر عن المتکلم، این رو حمل میکنم بر مراد متکلم جدن و اثر عقلایی هم برش بار میکنن. منتها در مثل ادله ما چند تا مشکل داریم. در خود عام و خاص اول بگیم، وقتی که کسی لفظی رو گفت و عام بود، او هم اصالت الجهه درش جاری میشه. یعنی من اگر آمدم گفتم جمیع علمایی که در قوم هستند اکرام بکنید، این عامه، این حمل میشه بر مراد جدی من که من دلم میخواد همه افراد اکرام بشن. خب این که در اینجا بعدن متکلم بیاد مخصص بیاره و بعدن که مخصص آمد ما بگیم نه، مرادش این عام مخصص بوده، اصالت الجهه چی میشه؟ اینجا اصالت الجهه جایگاهش کجاست؟ وقتی که عام بیاد و خاصی در کنارش نباشه، متصل نباشه، این ظهوری که آقایون میگن در عام منعقد میشه دیگه، مخصص عرضم به حضورتون که اگر منفصل باشه، ظهور در عموم منعقد میشه و این ظهور در عموم حجت هست، حجته، مگر اینکه مخصص منفصل هم که حالا در بحث بعد میگیم، مگر مخصص منفصل مخصص قطعی باشه یا به قول مرحوم شیخ عقلی باشه که به صورت یک قرینه موجوده در ذهن و ارتکاز مخاطب باشه همراه عام، و الا این عام حجت هست. در ما نحن فی، این رو شما شنیدید در بحث عام و خاص، که ما در بین ادله و روایات اگر به عام برخورد کردیم یا به مطلق برخورد کردیم، اخذ بش نکنیم، فحص از مخصص یا فحص از مقید بکنیم. خب این گفته شده. این با اون اصالت الجهه و این که اگر شخص عام یا مطلقی رو به کار برد مرادش رو داره میگه، این تنافی پیدا میکنه در ظاهر. رفع تنافی در اونجا این معنا رو گفتیم که اگر متکلم متکلمی است که زیاد تخصیص میزنه، حتی شاع ما من عام الا وقت خص، اگر متکلم اینه، متکلم نمیخواد شعر باشه، مقنن هم باشه، مجلس تقنین باشه، وقتی قانونی رو وضع میکنه تبصره زیاد میزنه، دعبش اینه. اگر دعبش این شد، اینجا دیگه اون سیره عقلائیه و اصالت الجهه که میگفت هر کلامی صادر شد این مراد جدی هست و آثار عقلائی بار کنید، این دیگه در اینجا جاری نمیشه. یعنی متکلمی که تخصیص زیاد به کلامش میزنه، در اینجا عامی که گفت یا مطلقی که گفت، من لازم هست فحث از مخصص بکنم. یعنی ظهور در عام منعقد میشه همون جور که آقایون میگن، اما این ظهور عام حجت نمیشه مگر بعد از آنی که من بدانم مخصصی در کار نیست یا مقیدی در کار نیست. این نسبت به خصوص متکلمی است که زیاد تخصیص میزنه. و ما گفتیم در مورد روایات اینجوره، به قول آقایون ما من عام من الا وقت خص، عموم نداریم، ما هر عامی داریم چند تا تخصیص بهش خورده، ولذا این متکلم به مجرد اینکه عامی در روایات دیدیم، مطلقی در روایات دیدیم، این که سریع اخذ بکنیم مستندن به اصالت الجهه، اینجا تمام نیست. این یک نکته نسبت به تخصیصه. بله بله چرا؟ ببینید شما عرض منو اراده فرمایید، اصالت الجهه چی بود؟ معنا کردیم اصالت الجهه یعنی هر لفظی که از متکلم صادر شد، این مراد جدیشه، تمام مرادشو داره میگه. یعنی چی تمام مرادشو داره میگه؟ یعنی عقلا میگن این کلام از شما صادر شد، مراد جدی شماست و من آثار عقلایی بار میکنم برش. این هست یا نه در اصالت الجهه؟ نه تفسیر، اجازه، عنایت بفر. او مورد خاص، اجازه بفر. خیلی خوب، بسیار خوب. پس ببینید اصالت، نه عنایت بفر، ببینید من چی میخوام بگم، اینو عنایت بفرمایید. ببینید اصالت الجهه اینه، کلام از متکلم صادر میشه، بگن این شوخی نمیکنه، ظاهر سازی نداره، بازی نیست، این مرادشو داره میگه و عقلا هم اخذ کنن به مرادش، درست؟ این اصالت الجهه هست. حالا ما در جایی که متکلمی باشه، خب این دفعه بودن چی بخوام عرض کنم، متکلمی باشه که زیاد تخصیص میزنه، زیاد تقیید میکنه، تبصره زیاد میزنه، اینجا به مجرد اینکه عامی از این صادر شد حمل نمیشه بر اون مراد جدی. این که آمدن و گفتن ما من عام و قد خص، شیوع تخصیص و ندرت نسخ، خب داشتیم دیگه، خیلی ها تمسک میکردن، این شیوع و تخصیص، این باعث میشه که در اینجا عام یا مطلقی که القا کرد توقف کنند. نه اینجور نیست. حالا اجازه بفرمایید به همین علای حال، بسیار خوب. اما قسمت پس کنم در آخون بفرمایید بحث در اصول لازمه، حال چه اصول لفظیه باشه، باز اجازه بفرمایید، اونجا باز جداست، اونجا حجت، ببینید قاطی نشه، اینجا ببینید ما اصالت الجهه رو داریم بحث میکنیم، نرید جای دیگه. اصالت الجهه میگه این کلام که از متکلم صادر شد این مرادشه. این همه عقلا میگن، شما رفتید بقالی یه جنسی میخواید بخرید، میگید به من برنج بده، او احتمال میده شما نخود بخواید، خب نه برنج میخواید، میخواید هم بخرید، بازی هم نیست، میره بر میداره میکشه به شما میده، اثر اغلایی برش ترتیب میده. عنایت بفرمایید. اصالت الجهه رو من میخوام بگم. این اصالت الجهه حمل میکنه هر کلامی که صادر شد، ولذا در مثل مورد شارع، شارع هم خصوصیت نداره، مقنن هم همینجور باشه، ولذا یه وکیل وقتی شما دیدید یه قانون عام این وکیل برخورد میکنه، دعواییست با شما داره، این بلا فاصله عکس میکنه، میگرده دنبال تبصره. اصلا میگن کار وکیل اینه که تبصره پیدا بکنه، توجه میفرمایید؟ ولذا این اصالت الجهه حساب خودش رو داره، اما نسبت به افرادی که اینجور نیست که تا یه عام میگفتن چند تا تخصیص بلا فاصله بهش بخوره، یا اطلاق اگر گفتن مقید بهش بخوره. ما در شرعمون نسبت به روایاتی که وارد میشه، چون ما من عام من الا وقت خص، شیوع تخصیص هست، ولذا عام وقتی برخورد میکنیم باید صبر کنیم ببینیم تخصیصی میاد یا نه. این نسبت به زمان آقا رسول الله، خب صافه، آقا رسول الله یک مطلب عامی رو میگن، مثلا نماز، هنوز نیامدن اون مخصص ها رو بگن، این عام حجته، این عام ظهورش تمامه، مخصصی هم که در کار نیامده حجت میشه در مقام عمل. بعد که آقا رسول الله این مخصص رو فرمودند، این مراد معلوم میشه. معمولا این مخصص ها در شرع ما قبل از حضور وقت عمل به عام نمیاد، یعنی اگر مراد عام مخصص باشه، این مخصص یا مقید وقتی میاد که هنوز وقت عمل به عام نشده، و الا اگر بعد از وقت عمل به عام بیاد خاص، خب اینو میگن ناسخه دیگه، این میگن نسخه. در اینجا در نسخ و تخصیص تفاوتش اینه که در نسخ شما کارهایی که بر طبق دلیل منسوخ کردید همه مجزیه، همه تمامه، اما در تخصیص کارهایی که قبل کردید باید تمام نباشه. ولذا اینجا ما نداریم یک عامی که آمده باشه وقت عملش هم رسیده باشه بعدن مخصصش بیاد، این یک مطلب. بنابراین ما نسبت به زمان آقا رسول الله این مشکل رو داریم، اما نسبت به زمان ائمه که عام به کار میبرن و خاص به کار میبرن، این ممکنه خاص قبل بیاد بعد بیاد، چون یک واحد یک پارچه است. ائمه دارن بیان میکنن اون چه که آقا رسول الله انشاء فرمودند، ولذا گاهی به مناسبت اینجا عامش رو میگن، اونجا خاصش رو میگن، ولذا اون اصالت الجهه که کلامی که از متکلم صادر شد بلا فاصله من حملش کنم بر مراد جدی در روایات نیست. ما نیاز داریم به فحص از مخصص، نیاز داریم به فحص از مقید، کما این که در جاهای دیگه که ایشون عنوان فرمودن وقتی اصل میخوایم جاری کنیم، اصل عملی رو، این ربطی به اینجا نداره، آم و خاص نداره، ایشون تنظیر کردن، اصل عملی، اجازه فرمایید، اجازه، ظهور، مولانا ظهور نیست، اصل که ظهور نیست، عنایت، اصل عملی ظهوره، من در ظهور دارم بحث میکنم. پس شما اگر اشتباه کردید، تنظیر از شما درسته، اون باشه اصل اغلب، اصل لفظی با اصل عملی فرق. آخ اون آقا هم گفت کنگور و کربلا هر دو از یه ماده است دیگه، اب نداره. نه ببینید، اصل لفظی ظهوره، اصل عملی تعبده، هیچ ربطی به هم ندارن، فقط اسمشون دوتا اصل شده در وقت شک، فقط وقت شک هر دو هست. عنایت فرق. آخ مولانا من در ظهور بحث میکنم، شما حالا اون تنظیر رو من اصلا دست بر میدارم، تنظیر رو نمیکنم، تنظیر فقط اینه، من به اصل عملی تعبدی وقتی میتونم استناد کنم که حجت نداشته باشم، فحص از حجت باید بکنم. این ربطی به ظهور نداره. اون اصالت و ظهور، اصالت العموم، اصالت الاطلاق که میگید اونا دلیل لفظیه. ببینید خب وجهش بله همین. ببینید آخه عنایت بفرمایید، من دارم این ریشه یابی این مطلب رو میکنم برم سراغ نسخ، شما نمیگذارید. ما در اینجا بحث نیست، در این روایات ما اگر عام دیدید باید فحص کنید از مخصص. اما من چی میخوام بگم؟ این بر اساس اصالت الجهه نیست. اصالت الجهه یک اصل عقلایی است که متکلم اگر حرفی رو زد حمل کنیم که مرادش همینه، آثار عقلایی بار کنیم. ولذا اینجا اصالت الجهه جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه متکلمی است که به مجرد اینکه عام گفت مرادش معلوم نمیشه. اینجا قرینه صارفه داره این متکلمی که تخصیص درش زیاده، یا مقننی که تبصره زیاد میزنه. این یه نکته، اینو من این ریشه رو میخوام بگم. نسبت به تخصیص، خب اصالت الجهه بناء عقلا سیر عقلایی است. در مورد نسخ آیا ما یک سیره عقلایی داریم؟ اینو قبلا اشاره بهش کردیم که در اینجا وقتی دوران امر هست بین نسخ و تخصیص بیاد ما رو کمک بکنه، بگه اینجا تخصیصه و نسخ نیست. عقلا به ما هم عقلا، وقتی که نظام دارن دیگه، نظام عقلایی هست، قانون گذاری میکنند. طبع قانون این است که دوام داشته باشه. قانون یک روزه معنا نداره. قانون یک روزه اختلال نظامه. قانونی که میگذارن باید دوام داشته باشه که منی که کاسبم، تاجرم، کار دارم میکنم، بدونم تکلیف خودم رو. اون مملکتی که هر روز قانونش یه جور میشه قبل میتونه کار کنه. وقتی که این جور هست، بنابراین این معنا که بیایم بگیم بناء عقلا در این است که وقتی قانونی وضع شد استمرار داشته باشه و قانون پس گرفته نشه، یعنی نسخ نشه. این هست، این هست در نظام عقلایی، این معنا رو داره. ولذا آیا ما در اینجا میتونیم به این سیره عقلایی استناد کنیم که حکمی که شارع آمده در اینجا گفته این حکمی است که دوام داره، مثل همون بنایی که در سایر قوانین دارند؟ این دوام داره. و حالا اگر ملاحظه‌ای مقنن یا شارع داشت باید این ملاحظه رو بگه و ابرازش بکنه، و الا دوام داره. این دوام داره یعنی نسخ نیست. اینجا این سیره قابل تصویر هست که ما بیایم بگیم سیره عقلا سیره اولیه بر عدم نسخ هست در کلام متکلم. نسخ خلاف اصله. چرا؟ برای اینکه من میام میگم الان شما با این پول این خانه رو بخرید، بعد فردا بیام بگم نه خیر، با این پول برید برنج بخرید مثلا، خب این نسخه. این خلاف رویه عقلاست، مخصوصا در قوانین، مخصوصا در تشریع ها، چون تشریع مال مقنن هم هست، فقط شارع که نیست. عقلا هم کار به مذهب ندارن. این مجلس قانونگذاری که قانون میگذاره، این قانون باید دوام داشته باشه تا آثار عقلایی مقصود مترتب بشه. ولذا این که ما بیایم بگیم سیره عقلایی بر تخصیص جاری میشه نه بر نسخ در دوران امر بین هما، این خیلی دور از آبادی نیست. ولو سیره عقلایی بناء عقلا نفی نمی کنه که اگر یک مجلس قانون گذاری قانون گذاشت، 30 سالم اجرا کرد، دید این قانون به درد نمیخوره، مصیبت داره، عوضش کرد، نسخش کرد، اب نداره. اما قانونی که جعل میشه، ولو ممکنه چند سال دیگه این نقض بشه، قانونی که جعل میشه در بناء عقلا حمل بر دوام میشه، این دوام داره تا بتونن آثار عقلایی رو برش مترتب بکنن. این سیره رو ما داریم در بین عقلا. رابطه این سیره با اصالت الجهه چیه؟ در اینجا اصالت الجهه محفوظه. چرا؟ قانونی که مقنن گفته، مشرع حکمی رو که گفته، این دوام داره، این دوامش باز مطابق با اصالت الجهه هست. اصالت الجهه چی بود؟ متکلم وقتی مطلبی رو میگه، مطلبی است که جدیه، قابل ترتب آثار عقلائیه برش هست. اینه دیگه، پس اینجا مشکل نداریم در نسخ. در بله بفرمایید. بله.
وقتی خود اون شاره و مولا حکمی رو بیان می‌کنه با زمان مشخص، اینجا که سینه جواب نمی‌شه.
بله.
ما بگیم این دوام.
بله. حالا اجازه بفرمایید. بله. ببینید. اونجاش اونی که شما دارید میفرمایید در بحث شرعیه و اینکه مراد شاره که ما میگیم تخصیص در ازمان، تخصیص در افراد طولی است. ما بنای عقلا رو رو کلام داریم الان میگیم. این کلامی که از این مقنن صادر شد، این کلام باید دوام داشته باشه. توجه فرمودی؟ من وقتی حرفی زدم، اگر یه ساعت دیگه قانون نباشه حرفمو پس بگیرم، این به من اعتراض میکنن، میگن تو عاقلی؟ تو یه ساعت پیش گفتی ما این کارو انجام بدیم، حالا که رفتیم سراغش حرفت عوض شد. این بنای عقلا نیست. نظام عقلایی نظام معاشه، نظام زندگیه، به اصطلاح کار به شرع نداره. در شرع خصوصیت داریم، اجازه فرمایید اونجا رو میگیم. بنابراین این که ما بیایم بگیم نسخ میسازه با این تخصیص، میسازه با این سیره عقلایی، نه نسخ، این حرفیه، این حرفیه. اصالت الجهم که گفتیم اینجا قابل انطباقه. منتها مسئله‌ای که ما داریم، همون نکته‌ای که ایشون اشاره کردن، در شرع ما یا در شرایع سابق هم حتما اینجور بوده، در شرع وقتی که در اینجا این قانون رو گذاشتند، این حکم رو گذاشتند، بعد ناسخش میاد. ناسخ که آمد، تازه بعد از آمدن ناسخ ما کشف میکنیم که مراد شارع تا حالا بوده، قبل نمیدانیم. ولذا قبل از این که این ناسخ بیاد، وقتی منسوخ آمده بود، ما حمله بر چی میکردیم؟ حمله بر دوام. ما خیال میکردیم، البته آقایون تذکر دادن که تغییر قبله سال دوم بوده ها، ماهی سوم چهارم گفتیم سال دوم هجرت بوده. وقتی قبله رو داره رو به بیت المقدس نماز میخونه، این الان بچه هاش هم که سفارش میکنه، مثلا میگه نماز رو به بیت المقدس تا آخر عمرتون بخونید ها، آثار عقلایی بار میشه. وقتی که آقا رسول الله شارع آمد در اینجا حکم ناسخ رو آورد، کشف میشه برای ما. ما قبلش که نمیدونیم، کشف میشه که این منات، منات موقت بوده. گفتیم منات واقعی بوده، جدی بوده، اما موقت بوده. درست شد؟ این با سیره تلاقی نداره. سیره میگه بله، شما خود ارزم به حضورتون که وکلای دادگستری، به قول وکیل، به این قانون تمسک میکنه، اما وقتی مجلس آمد قانون رو نقضش کرد، خب دیگه تمسک نمی کنه. اونجا تازه این وکیل میگه این قانون تا حالا بوده، از تا این ساعت بوده، از این ساعت به بعد این قانون دیگه جاری نیست. نسبت به تقیه اصالت الجهه، خب همون جور که ما عرض کردیم، در اینجا اصالت الجهه اقتضا میکنه که مولا در مقام بیان مراد جدی باشه. یعنی حرفی که میزنه، حکمی که ازش صادر میشه، مراد جدیش باشه که من بتوانم اثر برش بار بکنم. درست؟ در تقیه ما این مسئله رو داریم که ولو حکم تقیه ای که آمد مراد مولا هست، اما نه مرادی که بر اساس ملاکات نفس الامریه باشه، ملاک موقته. ولذا در اینجا این مسئله مطرحه که اصالت الجهه‌ای که میگه وقتی این میگه حرف میزنه مراد واقعی جدیشه، نه اینکه تقیه باشه از ترس بگه. اینم هست دیگه، اصالت الجهه اینه، به حساب ترس نمیگه، به حساب ملاحظه نمیگه، داره همون مقصود واقعیش رو بیان میکنه. اصالت الجهه این رو میگه. در باب تقیه این اصالت الجهه نیست دیگه، این اصالت الجهه نیست. ولذا اگر ما باشیم و سیره عقلائیه، یعنی مردم عادی، نظام معایش عادی، نه شرع ما، نه شریعت، در اینجا معنا نداره جعل حکم بکنه بر اساس ترس، جعل حکم بکنه بر اساس ملاحظه، معنا نداره. جعل حکم که میکنه یعنی مراد جدی، واقعی، نفس الامری که باید بهش عمل بشه و آثار عقلائی برش مرتب بشه، این رو داره میگه. وقتی در مثل شریعت ما، اونم در زمان ائمه، چون احکام زمان آقا رسول الله گفته شده، فراموش شده، یه ده گفتن نگفتن، قضات سنی غیر سنی آمدن حرفای دیگه زدن، مخفی مونده احکام، الان که امام وارد میشه برای بیان حکم و ناچار اعمال تقیه کنه در بسیاری از موارد، در بسیاری از موارد گاهی تقیه هایی که فقط یه افراد خاصی متوجه می شدن حکم تقیه ایست، حتی روایت رو می رفتن نقل می کردن چندین نفر برای هم، بعد به اون آدم اصلی می رسید یا آدم حسابی از اصحاب، او می گفت به این عمل نکنید. این بوده دیگه. آقا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه از دنیا می رن، وصی تعیین می کنن. کیو وصی می کنن؟ هست منصور رو، حاکم مدینه رو، همسرشون رو. خب اینا مردم هم خب هم اونجا منصور دستور داده هر کسی رو وصی تعیین کرد بدون دستور مجدد بکشیدش. حاکم مدینه هم دنبال اینه که امام کیو وصی کرده، دید اسم خودش هم هست، اسم خلیفه هم هست. خب همه امام صادق اینجور گفته. اما وقتی ابو حمزه سمالی اونجا نشسته بود بالای منبر، شنید آقا امام صادق از دنیا رفته، کسی که خبر آورده بود سوال کرد کسی رو هم به عنوان وصی تعیین کردند؟ او گفت بله، 6 نفر، زکی، خلیفه، کی، همسرشون، فلان. گفت خیلی خوب، مطلب معلوم شد. بعد اونجا حالت تقیه نبود، اون اصحابش که نشسته بود از شاگرداش گفت امام بعد از آقا امام صادق آقا موسی بن جعفر هست، موسی بن جعفر امامه. خب او گرفت، اما این واسطه ها نگرفته بودند، ولذا ائمه ناچار بودند این تقیه رو اعمال بکنند. ما ها خیلی جدی نمیگیریم این مسئله تقیه رو در هر جهتش. زمان ائمه اگر جدی نمی گرفتن همه چیز به باد می رفت، همه چیز از بین می رفت، ولذا یا قدرت دست بنی امیه بوده یا دست بنی عباس بوده. همیشه ما گرفتار بودیم، تا سال 600 بنی عباس بودن دیگه، ما دائم گرفت، فقهای ما هم گرفتار بودن، فقهای ما هم تقیه داشتن در صدر، فقهای صدر اول. ولذا اگر تقیه زیاد میشه، وقتی که کلامی القا شد، حکمی القا شد، من باید احراز بکنم اصالت الجهه رو درش، احراز بخواد. یه وقت شما فرمودید این احراز نمیخواد اصالت الجهه اصل. بله، اصل در کلام متکلم اینه که داره مراد واقعیش رو میگه بدون ملاحظه، بدون ترس. اما اگر متکلم، عنایت بفرمایید، اجازه فرمایید، اما اگر متکلم متکلمی است که در یه شرایطی هست که دائم باید ملاحظه بکنه، دائم باید حساب دستگاه رو داشته باشه، حساب حفظ جان چهار تا شاگردش رو داشته باشه، چهار تا صحابیش رو داشته باشه. وقتی اینجور هست، اینجا ما خبری که میرسه دستمون میخوایم بهش استناد کنیم، این نیست که تا خبر رو شنیدیم، این اصالت الجهه که سیره عقلایی هم هست، اصالت الجهه بیاد جاری بشه درش، بگیم این روایت که دست من رسید امام تمام مطلب داره میگه. این نمیشه. در مثل امام و ائمه ما که جز دوران 5 ساله آقا امیرالمؤمنین مبسوط الید بودن، اینا یدشون مبسوط نبوده، نه تنها ید مبسوط نبوده، در فشار و مصیبت بودن دائما. و لذا وقتی خبر دست ما میرسه، قبل از آنی که بهش استناد کنیم، در همه جا این اصالت الجهه باید احراز بشه، یعنی ما بدانیم این روایت برای تقیه صادر نشده. حالا احسنتم، حالا اجازه شما جهت رو معلوم میکنید، ابدا داره اصالت الجهه سر جای خودش. یعنی اصالت الجهه عوض که نمیشه بنای عقلا. اصالت الجهه میگه این کلامی که این آقا میگه تمام مرادشه، مراد جدیه، عصر کنید، آثار عقلایی بار کنید. درست شد؟ آقا امام صادق الان نشسته تو مجلس درس یا مجلس استفتا، این مطلب رو میگه، راوی هم میاد ازش روایت رو نقل میکنه. خب اصالت الجهه میگه چی؟ مراد جدیه دیگه، عمل کنید در حالی که تقیه است. این حده فرمایید. ولذا چی؟ پس ما به او کار نداریم. مورد دیروز گفتیم، دیروز عرض کردم مولانا، بله مورد توجه باید قرار بگیر، باید عملم بشه، اونو کار ندارم من. دیروز خب بحث، ببینید بحث دیروز با امروز فرق میکنه، عنایت بفرمایید. اون دیروز گفتیم، عرضی که من دارم، اجازه فرمایید، وقت داره میگذره، من به نتیجه برسم. ولذا ما در خبری که از ائمه صادر میشه، عرض منو عنایت بفرمایید، اصالت الجهه که سیره عقلاییه است، اقتضا میکنه هر کلامی از هر متکلمی صادر شد مراد جدیشه، رو ترس و ملاحظه نیست، داره مقصودش رو بیان میکنه و باید موضوع ترتیب آثار عقلاییه بشه. در مورد روایات صادره در ائمه، این اصالت الجهه رو اینجوری نمیتونیم احراز کنیم. حرف اینه. چرا؟ مثل همون قصه تخصیص، وقتی متکلم متکلمی است که شیوع داره تخصیص عام در لسانش، شیوع داره تقیید مطلق در لسانش، ما اخذ به عام یا مطلق نمی کنیم مگر بعد از فحص. ولذا یک اصلی که ما در متعارضه این داریم اینجا در بحثمون، و این رو آقایون استطرادی بهش وارد شدن در بحث اصولی اساسی بهش نپرداختن، عبارت از این است که دو تا خبری که موضوع تعارض واقع میشه، یجیء منکم خبران احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، این دو تا خبر ما باید اصالت الجهه رو در این دو تا روایت احراز کنیم. احراز کنیم، نمیتونیم بگیم بر اساس اصل عقلایی محرز هست. این نسبت به کارهای عادی عقلا همین جور اصالت الجهه. هر کلامی از متکلم صادر بشه حمل میکنم مقصودشه، اما دست ظلم نگذاشته کلماتی که از ائمه ما صادر میشه بر این اساس باشه. ولذا گاهی از اوقات این خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل میکنه که صفوان آمد به کی برخورد کرد، روایات زیادی اخذ کرد، اونجا رفت خدمت آقا علی ابن موسی رضا، جز دو روایت همه رو نفی کرد. آقا جز دو روایت همه رو نفی کرد. ولذا وقتی شیوع هست، این شیوع تخصیص که باید فحص از مخصص بکنیم، اینجا هم لازم هست ما در هر روایت در موضوع تعارض اصالت الجهه احراز بشه. یعنی چی؟ یعنی بدانیم امام در مقام تقیه نبوده. این تقیه هم عمده هست، امام در مقام تقیه نبوده، ولذا تعارض بین حجتینه، بین غیر حجتین که تعارض واقع نمیشه. سند تمام، دلالت تمام، هر کدام فی نفسه. غیر از سند و دلالت که تمام هست در متعارضین، اصالت الجهه هم باید در هر کدام تمام بشه. تمام چی؟ تعارضه میشه، تعارض در روایت ساقطه، حجت تمام نمیشه. ببینید تکرار نکنه، وقت میگذره. این عده فرمایید اشکال کنید اینجا. ببینید در اینجا تعارض بین حجتینه. به قول آقا حجت چیه؟ سند تمام باشه، دلالت تمام باشه، اما این فقط نیست. اصالت الجهه، ببینید من اینو دارم میگم، این بحث امروز من نتیجه اینه، اصالت الجهه باید در هر روایتی احراز بشه. یعنی احراز کنیم این روایت در مقام تقیه نیست، و الا سندش تمام باشه، دلالت هم تمام باشه، اصالت الجهه احراز نشه، اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه و موضوع تعارض تنافی حجتینه. دو تا روایت داریم، جهت تمام، سند تمام، دلالت تمام فی نفسه، اما با یکی دیگه مثل خودش معارض شده، تنافی داره، این تعارض رو میسازه. پس موضوع تعارض برای ما این شد، این بحث تمام شد. بحث بعدی انقلاب نسبت. و السلام علیکم.